این دیگه خیلی واضح مفهوم عقل امنیتی میشه دیگه. یعنی حالا من میخوام ساده تر بگم، یعنی من فهم این رو پیدا بکنم، عقلم این رو درک بکنه و ایمانم به این درجه برسه خدا کنه که اگر به فرمایش شما یه جاهایی دو تا چهارتای دنیایی جواب نمیده اما وظیفه هست، من اطمینان پیدا کنم به نصرت الهی. خب این یه مقداری خلاصه ضعیف عقل ما تو دنیای امروز به خصوص محاسبه گر شده، مدام با ماشین حساب عمل میکنه.
گرچه تاکید میکنم این معناش بیگدار با آب زدن بله، نیست، بی کله بودن نیست به اصطلاح. بله. معناش اینه که کارامو دقیق انجام اما در عین حال که انجام میدم بازم بعضی وقتا آدم احساس میکنه که مثلا کارش نباید نتیجه داشته باشه. نه، وظیفه‌شو انجام بده، نتیجه عظیم رو از خدا بخواد.
درست.
به صورت غیر عادی ممکنه نتایج شگرفی پیدا بشه.
خب پس میتونیم بگیم به شکل ظاهری کار پیامبر یه ریسک بزرگ بود.
بله ظاهرا ریسک بوده.
یعنی یا اگه قتل عام میشدن خیلی خیلی بد، اگر حتی جنگ ناتمام میموند به معنی که نمیتونستن قلعه رو فتح بکنن، باز به نوعی به معنای شکست و سرخوردگی بود.
غیر از سرخوردگی شما تصور کنین اگر پیروز نمی شدن قطعا پلن بعد حمله یهود و مدینه بود.
آها دیگه بهانه هم جور بود و دیگه
چیکار میخواستن بکنن؟ بعدم از جهت روحی وقتی شکست بخورن منافقین همه کار میکردن، مشرکین همه دوباره زنده می شدن.
درسته.
لذا جنگ خیبرش که مهمیه واقعا.
خب حالا از اینجا وارد ریز ماجرا بشیم. ظاهراً حرکت پیامبر در چه ماهی ذکر شده؟ چیزی در تاریخ داریم؟
اگر این تاریخ به اصطلاح همین اواخر رجب از خیبر درست باشه، یه چیزی حدود یکی دو ماه قبلش شروع شده جنگ. چون طول کشیده خیلی.
درسته. خب پس حالا حدوداً چقدر از مدینه باید خارج بشن؟ یعنی
ببینید مسافت تقریباً مثلا 120 کیلومتره.
عجب. خب پس
مسافت خیلی نیست، گرچه اون زمان خب مسافت کمی نبوده. تقریبا صد اگه اشتباه نکنم 120 کیلومتر به سمت شمال، به سمت فلسطین فعلی که حرکت شمال غرب تقریبا حرکت که میکنیم، شاید مثلا 150 کیلومتر به یه جایی میرسیم. راه دو قسمت میشه، یه طرف فدکه یه طرف خیبره. به اون سمت حرکت کردن و عرض کنم اون جنگ بزرگ شروع شد. در فتح اول که امیرالمومنین حاضر بودن، بعد امیرالمومنین مریض شدند.
فتح اول منظور
یعنی همین یکی از اون قلعه ها که گرفته شد.
آها پس بودن، یعنی موقع خروج از مدینه امیرالمومنین با کاروان بودن.
بودن. آمدند و همراه شدن، بعد مریض شدند. درست. چشم درد گرفتن به گونه ای که نمیدیدن امیرالمومنین.
اینجا برمیگردن مدینه.
نه 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 تو همون جا تو همون اردوگاه.
تو اردوگاه به نوعی انگار به قول ما بستری هستن، استراحت.
نکته بعد توی جنگ اینه، ببینید ما چند مورد داریم پیغمبر اکرم در بیان فضائل امیرالمومنین علیه السلام با تعنی میگن. اینو دقت کنید جالبه. در یوم الدار کی حاضر اجابت کنه منو جانشین من باشه؟ امیرالمومنین بلند شدن بشین بشین. در جنگ خندق کی حاضره؟ امیرالمومنین بلند شدن بشین.
انگار دست نگه میدارن، عجله نمیکنن.
مشابه داریم مواردی رو. مثلا در عرض کنم همین قصه جنگ خیبر هی طول کشید، بقیه رو فرستادند. در ابلاغ سوره براءت کسی دیگر رو پیغمبر فرستادند. این یه مدل بیان چیزه، هم میخوان مردم رو امتحان کنن که کسی بعد نگه اگر شرایط بود منم میتونستم کار انجام بدم، و هم برای تأثیرگذاری بیشتر. گاهی اوقات این تأنیه مثل که تأثیر ویژه‌ای داره،
یه جورایی توش اتمام حجت دیگه، یا از یه جهت هم یه صحنه کاملا نمایشیه. یعنی اگر کسی ادعا داره یا اعلام کنه، یا اگه بهش میدون میدیم بره اجرا کنه ببینیم چی میشه.
همینطور.
خیلی خوب، حالا هیچ کس نتونست، حالا اون کسی که مرد میدانه پرچم رو به دست میگیره.
بعد ببینید باز نکته بعد، معتقدم خیبر با همین ویژگی هایی که داشت، علاوه بر تأثیر مهمی که داشت که به اصطلاح غول بزرگی رو قرار بود شکست بدن و دشمن بزرگی رو قرار بود زمین گیرش کنن، علاوه بر او قرار یه چیز دیگه هم روشن بشه. قرار در خیبر معلوم بشه که خط هدایت بعد از پیغمبر اکرم دست کیه.
اونم جلو چش یهودی ها باید معلوم بشه،
یعنی همه باید بفهمن دیگه. ببینید به نوعی میخوام اینو بگم، خیبر یه چیزی شبیه قدیره از یه جهتی، تعیین یه نفره. جالبه عرض کردم اینو، سوره مبارکه فتح نکته جالبی میگه، انا فتحنا لك فتحا مبینا، برای چی؟ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، گناه گذشته و آینده تو را بیامرزد. پیغمبر که گناه ندارن، این چیه؟ جوابی که مفسرین دادن، روایت ما گفتن، گفتن گناه پیغمبر گناه در چشم مردم بوده.
بله،
خدا میخواد با این فتح گناه در چشم مردم رو تموم کنه، بخشیده بشه، یعنی مردم بفهمن این گناه نیست. اون گناهی که در چشم مردم این بود، این بود که ببین اینم دنبال فامیل بازیه، اینم به فکر اینی که بعدش اگه پسر داشت پسر خودشو میذاره، حال نداره دامادشو داره جای خودش میذاره. در حقیقت باید این قصه محو بشه، تموم بشه. و لذا امیرالمومنین علیه السلام خودشون تصریح کردن، فرمودن من در جنگ خیبر به قدرت عادی نجنگیدم.
این چیزی هم که الان به ظاهر توصیف کردیم از قلعه و درب قلعه و شرایط جنگ و
امیرالمومنین علیه السلام در همه جنگ ها به بازوی عادی خودشون جنگیدن.
بله.
ببینید ما اگر میگیم در بعد 70 نفر کشتن، امیرالمومنین شجاع جنگاور کشته. اگه میگیم در احد با 3000 نفر جنگیدن، امیرالمومنین با قدرت خودشون جنگیدن. و شاهد اینه، در خندق امیرالمومنین به قدرت خودشون جنگیدن و عمرو بن عبدود ضربه زد به سر حضرت.
درست.
اما شما در درگیری با مرحب میبینید که مرحب هیچ کاری نمیتونه بکنه. با اینکه مرحب از جهت ظاهری به مراتب قوی تر از عمرو بن عبدود بود. مرحب هیچ کار نتونسته بکنه. هیچ زخمی نتونسته بزنه. و ضربه امیرالمومنین مرحب ضربه عجیبی بوده که حالا عرض خواهم کرد، اصلا ضربه کاملا غیر عادیه. اینو دارم میگم که واقعا معلوم بشه، چون ممکنه بعضی تصور کنم چجوری امیرالمومنین کار رو کردن. کاملا روشنه در خیبر تقدیر الهی این بوده که امیرالمومنین با معجزه پیروز بشن و به همه نشون بدن من صاحب قدرت غیر عادیه.
صاحب معجزه امیرالمومنین، این باید نشون داده بشه.
لذا همه برید بجنگید، ببینید کسی از پس این بر نمیاد. جالبه تمام هر روز جنگ هم این بوده. ما دو تا گزارش داریم، گزارش عرض کنم که این که ابوبکر رفته و عمر رفته، ولی ظاهرا اینجور برمیاد که تقریبا هر کسی که ادعای ریاست و حرف داشته به عنوان فرمانده روز رفته.
عجب.
میرفتن در قلعه خیبر باز میشد، مرحب و تو برادرش بیرون میامدن، به محض این که غیبت اینا رو میدیدن همه فرار میکردن. پیغمبر میفرمودن چی شد؟ فرمانده میگفت لشکر ترسیدن فرار کردن، لشکر میگفت فرمانده ترسید فرار کردن.
شروع میکنن همدیگه رو سرزنش کردن،
میگفتن او ترسید، اون گفت او ترسید. همه، هیچ کسی دیگه چیز نداشته، یعنی حرف تمام شد.
خب یعنی هیچ مدعی دیگه باقی نمون،
هیچ مدعی باقی نمون تا رسید به اون جمله پیغمبر اکرم.
بله.
تا این حد که سعد بن ابی وقاص گفتش که من حاضر بودم خلاصه همه زندگیمو بدم، نمیدونم اینقدر پول بدم، یکی از این سه تا جمله‌ای که پیغمبر در مورد امیرالمومنین فرموده واسه من بگه.
جالبه.
یکیش مال خیبره.
درست.
حالا این جمله خودش چه بار معنایی داره واسه
من بازش کنیم. خب من فقط با اجازهتون یه مکسی بکنیم، چون تحلیل خیلی قشنگی باز ارائه شد که انگار یک صحنه‌ای باید باشه، حالا به زبان ساده ما انگار یک کارگاه عملی، یک میدان عملی که هر کس حرفی و ادعایی داره بیاد اثبات بکنه، نشون بده در عمل، و بعد همه ببینند که صاحب معجزه و صاحب نصرت الهی بعد از پیامبر چه کسیه. حالا این کار شاید اگر در مدینه اتفاق میفته اینقدر تأثیر نداشت، به قول حالا فضای داستانی و فضای خلاصه پلیسی اینا متهمها رو، متهمین رو همه رو یه جا جمع کردن، یعنی جلو چشم یهود، جلو چشم منافقین، با اون پیشینه که ما از اتحاد این دوتا داریم، در یک کارزار خیلی جدی باید شخصیت امیرالمومنین علیه السلام اثبات بشه بر همه، رو بشه بر همه، نمایان بشه بر همه. اینجوری میتونیم بگیم، یعنی خود این یه نگاه عقل امنیتیه، ما کجا چه چیزی رو بگیم که بیشترین تأثیر رو داشته باشه، ماندگار باشه. خب حالا پیامبر حرکت میکنن و میان سمت قلعه خیبر. ببخشید من هی سوالاتی که میکنم به خاطر اینکه میخوام جزئیات داستان عین یه خلاصه یه قصه خطی عین یه فیلم در ذهن ما شکل بگیره. از این جدگاهی برمیگردم، جسارت نباشه. خب چرا یهودیان نمیان بیرون و بجنگن؟ چرا اینا میرن تو قلعه ها میمونن؟
خب دیگه اونا میدونستن که اگر در قلعه بمانن و جنگ طول بکشه تبدیل به جنگ فرسایشی میشه.
آها، یعنی پیروزیشون اتفاقا در این بوده.
همیشه پیروزی با کمترین هزینه بود دیگه براشون.
درست.
مسلمون ها دورن از زن و بچه، طول بکشه خسته میشن، مایوس میشن از پیروزی. معمولا وقتی جنگ تبدیل به جنگ فرسایشی بشه، اونی که از خانه و دیار خودش دور شده شکست خورده است.
یه کلافه تر.
هیچ کاری نمی کردن، برمیگشتن دیگه قدرت یهود بود. دیگه سن صرف بزنه. دوباره جنگیدن اصلا امکان نداشت دیگه.
درست.
و حمله بعدی حمله یهود بود.